و سیما تماس بگیرید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
اواخر دهه 50 شمسی جامعه ایران وارد فضای انقلابی شد. اکثر شعارها هم روی شخص شاه و عدم تمایل به او تمرکز داشت. شعار مرگ بر شاه کالایی شد که به سرعت خریدار خود را پیدا کرد. جالب است که خیلی از افراد نزدیک به خاندان سلطنت هم متوجه شده بودند. محمد رضا شاه در دهه 50 تغییر رویه داد. او به سرعت به سمت تمرکز قدرت رفت و تقریبا تمام سیاست ها و روند های اقتصادی را تحت کنترل خودش درآورد. حتی نزدیکان شاه معتقد بودند که او تبدیل به یک شاه مستبد شده است. تیمسار جان از فرماندهان دوره پهلوی.
البته اون اعلیحضرت وقتی که شاه شد، این اعلیحضرت این اواخر نبود، به کلی این رو اون رو شد. دیکتاتور خود ملت ساخت، خود ملت ایران و خود همین مردم و خود همین وزرا و وکلا و اینا بودند که تبدیلش کردن به خدا. در حقیقت نخست وزیر خود اعلیحضرت بود، وزیر خارجه اعلیحضرت بود، وزیر اقتصاد اعلیحضرت بود، اونا فقط مجری دستورات بودند.
اما چه چیز اخلاق شاه و سرنوشت حکومت پهلوی را تغییر داد؟ در سال 1352 قیمت نفت به سرعت بالا رفت و پولهای زیادی به سمت خزانه دولت ایران روان شد. همه چیز خوب پیش می رفت و ظاهراً آرزوهای چند ساله در حال تحقق بود. جواد یارجانی، نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک.
به علت چهار برابر شدن قیمت نفت و عدم حضور ایران در این تحریم نفتی اعراب، باعث شد که ثروت یک عجیبی وارد ایران بشه و ما میبینیم که نحوه خرج کردن این درآمد خیلی بالای نفتی هم توسط شاه تصمیم گرفته میشد. و یکی از منابع خیلی خوب در این زمینه میتونه خاطرات علم که هم نخست وزیر بود و اون موقع وزیر دربار بود، نوع مصرف این پول و رو نشون میده و این تقریبا 5 سال قبل از انقلاب و ما میبینیم که بیشتر متاسفانه خرج عمدتاً بازسازی ارتش میشه و اون برنامه های توسعه که به اصطلاح چندین برنامه توسعه خیلی مؤثر در ایران شروع شده بود اونا همه فراموش میشه و کشور ایران تبدیل میشه به یک کشوری که کشور نفتی که باید این پولهای نفتی خرج به اصطلاح واردات بشه.
محمد رضا شاه هم خوشحال به نظر می رسید و هر جا می رفت از تحول بزرگ صحبت می کرد. او با ثروت جدید همه اندیشه های گذشته خود را در دسترس می دید.
درآمد سالانه ای ما از بابت نفت و گاز که در سال 1350 2036 میلیون دلار بود در سال جاری به 21 میلیون و 970 میلیون دلار 21970 میلیون دلار برآورد می شود. شرکت ملی نفت ایران اکنون سومین شرکت نفت جهان و نهمین شرکت بزرگ دنیاست. بودجه عمرانی پنجم کشور با آنکه عظیم‌ترین بودجه تمام تاریخ ایران بود قبل از پایان دوره 5 ساله مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفت و 36 میلیارد دلار به قریب 69 میلیارد دلار افزایش یافت که حجم کل سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی را شامل می شود.
اما ثروت ناگهانی می توانست سیاست را هم تحت تأثیر قرار دهد. روند دیکتاتور شدن شاه در این دوره به سرعت بیشتر شد. این را بسیاری از وزرا متوجه شده بودند. شاه جواب همه سوال‌های جدید را خودش می‌دانست. منوچهر گنجی، وزیر علوم دوره پهلوی:
من در ابتدای کار در مراجعتم به ایران دیدم که همه چی در نهایت هم تمام تصمیم گیری ها میره به دست به چیز پادشاه و خب من میخواستم که کار انجام بگیره. حالا فعلا کاری نداشتم به اینکه این شکل کار درست نیست، یه نفر نمیتونه همه این تصمیماتو بگیره و اینا. میخواستم کار انجام بگیره. من با بوشهری صحبت کردم، گفتم که خب یه چیزای پیشنهادهای جالب درستی رو بقیلن که به درد میخوره اینا به ایشون در این زمینه ها بدیم. گفتش هرچی به نظرت میاد بنویس در یک صفحه و صغرا کبراشو بنویس و چیز کن من میدم به ایشون. من از این موقعیت استفاده میکردم. بله دیگه، این چیزی بود که بوشهری گفت به من، گفت هرچی داری در یه صفحه. گفتم به علازت بگو همه چیزو معول کنم به مجلس و خودشون رو راحت کنم. گفت اولا این کار رو نمی کنن، ثانیا مطمئن باش که وضع از این بدتر خواهد شد.
نفت 2 دلاری 5 دلار شد و سپس به 12 دلار رسید. درآمد 6 برابری همه ذهنیت شاه را تغییر داد. اقتصاد ایران که بر اساس برنامه 5 ساله در سازمان برنامه و بودجه تنظیم می شد، کشش تحلیل، درک مسئله و هزینه این پول جدید را نداشت. شاه معطل کارشناسان و برنامه ریز ها نماند و خودش همه دستورها را صادر کرد. علی آهنگر، کارشناس اقتصادی، درباره آن روزها این گونه می گوید:
وقتی که در واقع این حجم از پول وارد کشور شد، او اول کاری که کرد اختیارات رو از سازمان برنامه و بودجه گرفت و این هم شاید تا حدی با طبیعت افراد همخوانی داره، با طبیعت نامساعد و نامناسب افراد که وقتی توانایی رو در خودشون میبینن یا یک پیروزی یا یک امکان خاصی رو میبینن دچار غرور و دوچار تبختر و دوچار خود بزرگ بینی میشن و خود مهندس بینی میشن و اینکه تمام کارها رو میتونن خودشون دیگه اداره کنن. این موضوع حتما و حتما در معشی و منش شخصی شاه تأثیر بسیار بسیار مستقیمی گذاشت. یکی از کارهای او در این سالها دیدن در واقع بروشوهای تجهیزات نظامی بود که سفارش میداد فقط و دخالت کردن در سازمان برنامه و بودجه بود و اینکه بودجه ها رو به میل خودش و بدون نظر کارشناسی کارشناسانی که در اصولا در ادارات و در ستادها و در سازمانها به طور معمول در لایه‌های پایین معمولا وجود دارند، بدون توجه به نظرات کارشناسی کارشناسان تا جایی که میتونست این پولها رو روانه اقتصاد در بخشهای مختلف و در و روانه خریدهای خارجی کرد در واقع و به هر شکلی که میتوانست در بخش تجارت در واقع و بازرگانی، اون هم به صورت واردات و نه صادرات، واردات انواع و اقسام کالاها از سیب و از پرتقال گرفته و از انواع پنیرهای خارجی که مردم حتی نمی دانستن که این پنیرها چی هست، شکل و نوع بسته‌بندی پنیرها به نحوی بود و حتی محتوی اون بسته ها به نحوی بود که حتی همین الان هم مورد مصرفی نداره برای بسیاری از مردم و مردم اصلا آشنایی با این چیزها نداشتن و مورد طبع مردم نبود اصلا. تمام این کالاهای بلا مصرف رو وارد میکرد و این موجب تخریب اقتصاد و تخریب تولید و صنعت در داخل کشور میشد.
بسیاری از کارشناسان که میگویند پول نفت نیاز جامعه به تفکر را از بین میبرد، به دهه 50 شمسی به عنوان یک نمونه عینی اشاره میکنند. شاه معتقد بود مسیر توسعه ایران کاملا مشخص است و پول هم که موجود است. صحبت کردن و تحلیل های اضافی فقط مسیر را طولانی تر و کسل کننده تر میکند. در این شیوه تفکر اندیشه باید در جهت تأیید رفتار دربار پیش می رفت. به همین دلیل ایجاد نظام تک حزبی بهترین شیوه موفقیت کشور بود. شاه دستور ایجاد حزب رستاخیز را صادر کرد.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه و ملت و اجرای آن به کاملترین صورت ممکن اکنون به عهده حزب واحدی است که قاعدتاً تمام استعدادها و نیروها و فعالیت‌های خلاقه افراد و طبقات ایرانی در آن متمرکز شده است. حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است، میباید بکوشد تا یک مکتب واقعی وطن‌پرستی و کار و خلاقیت برای اجرای هرچه بیشتر و بهتر اصول انقلاب ایران در راه تأمین آینده مرفه و پر افتخار و مترقی جامعه ایرانی باشد. نمایندگان این حزب که اکنون در دو مجلس مقننه کشور گرد آمده اند، در این راه مسئولیتی خطیر چه در مقابل جامعه امروز ایران و چه در برابر ایران فردا به عهده دارند که یقین داریم کاملا متوجه آن خواهند بود.
دستگاه بروکراسی به کمک شاه آمد تا رویاهای او را محقق کند. محمد رضا شاه از دهه 40 شمسی خودش شخصا برخی وزرا را تعیین می کرد و گزارش مستقیم از آنها می گرفت، بدون آنکه نخست وزیر را دخالت دهد. این مسئله در سالهای دهه 50 سرعت بیشتری گرفت. حیدر قلی عمرانی معاون وزیر کار در دوره پهلوی.
ولی دخالت کرد، بر اما متاسفانه این دخالت این آخر یک کمی کسانی اطراف شاه را گرفتن و جوری شد که دیگه همه کارها به خودش مربوط شد و این حکومت انفرادی است، حکومت فردی است و بسیار زیانباره که فقط یه آدم تصمیم بگیره. مثلا بعضی از نخست وزیرها بودن که تو مجلس اعلام کردن که هر سوالی که میشد میگفت باید مثلا این درست نبود. منتها روزی اعلیحضرت اینو متوجه شدن که دیگه متاسفانه خیلی دیر بود.
ظاهراً بسیاری از نزدیکان شاه و کارشناسان اقتصادی آن دوره مخالف شیوه هزینه کرده پولهای نفت بودند. اما کم کم فضا به سمتی رفت که کاریزمایی از شاه ایجاد شد که انتقاد از او را به حاشیه برد. نفت از یک کالای اقتصادی به اجباری سیاسی تبدیل می شد. دکتر مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس اقتصاد و انرژی.
یعنی باعث شد افزایش درآمد، حالا فعال مایشا بود از نظر سیاسی، قدرت اقتصادی فوق العاده در اختیارش قرار میگیره، با این درآمد به جایی رسوندش که عملا واقعا اصلا خدمتتون که یک دفعه اومد مثلا برنامه 5 ساله رو تغییر داد، اعدادش رو دوباره ور کرد، برنامه بلند پروازانه برای خرید اسلحه انجام داد به سال، حالا از تمام کشورهای دنیا، از امریکا، انگلیس، فرانسه، همه کشورها در هر جا که تونست این کار انجام داد و این درآمده شما نگاه کنید در نظر داشته باشید حکومتی که به مردمش متکی نباشه و صرفا بخواد به یک درآمد ناشی از فروش یک ثروت بخواد متکی باشه، مسلما با حکومتی که بر مبنای مثلا درآمدهای ناشی از حالا مالیات بخواد، مثلا درآمدی که پولی که شهروندانش میدن بخواد امرار معاش بکنه، مسلما اصلا قابل مقایسه نیستن با هم. یعنی شاه همچین تو دهه 50 یا 70 میلادی براش همچین مسئله پیش اومد که خودش رو از بقیه جدا دید، خودش رو عقل کل دید، خودش رو به عنوان بزرگتر و قدرتمندتر از بقیه دید و به جای رسید که دچار بحران سیاسی شد کشور بعد از این مسئله دیگه. دقیقاً
همزمان توان شاه برای فعالیت‌های نظامی هم چند برابر شد. شاه از جوانی عاشق خرید سلاح بود و حالا یکی از مهمان‌های همیشگیش مشاوران نظامی برای خرید سلاح بودند. قسمتی از درآمد نفتی هم بدون برنامه‌ریزی صرف هزینه‌های نظامی شد. ارتش بود آذربرزین معاون نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی.
چند
تا
ایران خرید؟
70 تا خریدیم. 70 تا خریدیم، البته یه دونش اونجا گذاشتیمش در امریکا، نیاوردیمش برای اینکه پرسنلی که میفتن رو این آموزش بدن، اونا نمیدادن، اینو گذاشتم اونجا دادن که بعدم لطرسی بگیری بش. 70 تا بود، 70 تا بود.
وقتی که مثلا شاه میخواستن سفارش بدن این اعداد ها از کجا میبنن؟ چرا 70 تا، چرا 90 تا نه، چرا مثلا 50 تا نه؟
هیچ بیشتر نداشت، هیچ مبلایی نداشتیم، هیچ، همه جوری بوده 70. ببینید اولا باید بپرسن نیروها قابلیت جذبش داری یا نداری، اصلا اونو اول باید از ما باشه کسی این پرسید، هواپیما میخواد باید میگوده این دلار شده لسه. ما گرفتار این بودیم.
باور کردنش واقعا سخته که آدم سخت میتونه باور بکنه که چطور میشه یک مثلا سلاح به این گرونی و به این مهمی خریداری میشه و فرمانده نیروی هوایی تو اون جلسه نباشه.
خب وقتی هم نفهمیده نیرو هوایی بود دفاع بیکرد، یه چیزی بهش میگفتن که دیگه تا آخر جلسه ساکت میشست، اینا عادت نداشته رو جهر بسرن. اینجا وقتی شالش سود و بقیه هم لشه سوده اینا حرف نمیزده، یه دفعه که خاتم حرف زد جوابش دادن رفت.
اقتصاد ایران به کالاهایی دست پیدا کرد که منطق مصرف نداشت. واردات آن بود و خوشحالی فزاینده در توده های مردم حس شاهنشاه را برای درستی مسیری که می رفت بیشتر نمی کرد. اما آینده تاریک برای اقتصاد چندان دور نبود. دکتر محمد علی خطیبی، کارشناس مسائل نفت و انرژی.
در هر حال ببینید یک پول
به صلاح قابل توجهی که وارد کشور میشه، اگر چنانچه اون کشور برنامه‌ای برای اون پول نداشته باشه، اون پول اتفاقا دچار گرفتاری میکنه اون کشور رو. و با توجه به اینکه اقتصاد اون موقع قدرت جذب این پول رو نداشت، بنابراین این پول عمدتا صرف واردات شد و این واردات هم به تولید اون موقع بسیار لطمه زد و حتی بعضی از تولیدات رو در واقع نابود کرد. ما شاهد بودیم که در اون موقع مثلا فرض کنیم که یه سری مرکبات حتی از خارج وارد میشد و واردات گندم و اقلامی که قبلا در کشور اینا تولید میشد. بنابراین به نظر میاد که این پول به هر حال قابل جذب نبود در اقتصاد اون موقع و به بدترین شکل ازش استفاده شد و عمدتا هم صرف واردات شد و حتی صرف سرمایه گذاری در یک سری مثلا جاهایی شد در خارج از کشور که به هیچ وجه به صرفه و صلاح کشور نبود. بنابراین اون سیستم خب پادشاهی که سیستم دیکتاتوری بود، اینطور نبودش که این پول اونا رو دیکتاتور کرده باشه، این از قبل اینطوری بودن اصلا و در سیستم شاه به ویژه بعد از اون اتفاقاتی که در زمان مصدق افتاد و دیگه بعدش کودتا شد و همه چی در اختیار شاه قرار گرفت، دیگه به قول معروف کسی بدون اجازه شاه آب نمیخورد. یعنی تمام دستگاه ها موظف بودن که در واقع تایید برنامه هاشون رو از شخص شاه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که این امر طبیعی بود که برای شاه در همه حوزه ها دخالت میکرد و در واقع امر و نهی میکرد و همه حوزه ها این در واقع نگرانی داشتن که مبادا کار رو انجام بدن که مورد تایید شاه نباشه، سعی میکردن تایید شاه رو بگیرن و تمام برنامه ها، بودجه ها، اینا همه با تایید شاه بود و میتونیم بگیم که این چیز جدیدی نبود. به هر حال این پول باعث شد که به نظر میاد که یک مقداری انسجامی که قبلا انسجام نسبی که قبلا بود اصلا پاشید و واردات بی‌رویه باعث شد که واقعا کشور دچار مشکلات جدی بشه. به جای اینکه این پول حلال یه سری مشکلات باشه، متاسفانه خودش ایجاد کننده یه سری مسائل و مشکلات برای کشور شد.
اتفاقهای دهه 50 شمسی نشان داد اقتصاد و درآمد کشور چگونه میتواند آداب قدرت و حکمرانی را هم تغییر دهد. شاه دچار اعتماد به نفس عجیبی شد که میتوان همه چیز را در داخل و خارج کشور تغییر دهد. اما این دیکتاتور نفتی چون قدرت و توان اقتصادی را از مردم نگرفته بود، میتوانست بسیار شکننده باشد. مسئله ای که در برنامه بعدی معمای توسعه هفته آینده در همین ساعت بیشتر به آن خواهیم پرداخت. We'll be right back.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روزنا یا تمنا یا از به بهارا شنون از زدن آیا جان به تن رفته با توی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد دیر تو بیرون رهد رشد در آید مفترد این روزگار پردر از در بار دیگر روزگار چونکه در آید.
عزیزان، تا حد امکان از سفرهای درون شهری و برون شهری غیر ضروری اجتناب کنید. برای تماس با دکمه های آسانسور، تلفن همراه، دستگاه کارتخوان و نظایر آن از دستکش و یا دستمال کاغذی استفاده کنید.